بسم الله الرحمن الرحیم.
ابحاث المنطق، علم المنطق انما یحتاج الی لتحصیل العلوم النظریه لانه هو مجموعة قوانین الفکر والبحث، اما الضروریات فهی حاصلتون بنفسها بل هی رأس المال الاصلی لکاسب العلوم یکتسب به لیربه المعلومات النظریت المفقودت انده فاذا اکتسب تا آخر. عرض می شود که فرمودن علم در یک تقسیم دو قسم می شود، علم تصوری و علم تصدیقی. هر کدوم هم به دو شعبه تقسیم می شوند، ضروریات و بدیهیات، معلوماتی که محتاج به نظر و فکر و مقدمه چینی نیستند، و نظریات و اکتسابیات اون معلوماتی که با فکر نصیب انسان میشه و اون معنایی که در درس قبل برای فکر ذکر کردن. حالا مطلبی که هست، ما از روز اول این رو گفتیم که بشر احتیاج به منطق داره، قواعد منطقی رو بایستی فرا بگیره بیاموزد تا بتواند صحیح بیاندیشد، به درستی بر یک مطلبی استدلال بکند. حرف این است که در بخش معلومات ضروریه و بدیهیه بشر احتیاج به منطق ارسطویی و این قواعد منطقی نداره. اونجا کافی است که از حس ظاهر استفاده بکند، اگر جزء محسوسات با چشم ببین فکر نمی کنه، تعقل لازم نداره. دیوانگی است اگر کسی چشمهاشو هم بگذاره و بعد با فکر راجع به رنگ این فرش نظر بده، با عقل بحث بکنه. عقلی نیست، فکری نیست، چشمشو باز میکنه میبینه و هاکذا. در بخش صور خیالیه با قوه خیال دست خودشه، به هر جوری که بخواد صور رو تصویر میکنه، ترسیم میکنه. انسان بی سر، انسان دو سر، انسان کزا، موجودات عجیبه و غریبه. به تعبیر ملا صدرا رحمت الله علیه در جلد هشتم اسفار، موجودی تصویر می کند که تنش از اسب باشد، سرش انسان باشد و دارای دو جناح و دو بال باشد و پا او پرواز کند. نه خیال دیگه، عالم خیال بابش واسع هست. انسان هزار جور میتونه تصویر داشته باشه، این هم احتیاج به فکر و تعقل و اینها نداره. در بخش معانی جزئیه، ادراک محبت والدین، عداوت دشمنان، ادراک این معنا که زید محزون است، فکر نمیخواد، آدم به چهرش که نگاه بکنه میفهمه. آثار حزن در چهره او هویداست، در وجنات او پیداست، این دیگه نیازی به فکر و تأمل نداره. اجمالاً اینها امور جزئیان، معلومات جزئیه، چه حسی، چه خیالی و چه وهمی. و همچنین در بخش امور عقلیه بدیهیه، عقلیست، کلیست، ولی احتیاج به فکر نداره. بل بداهه برای انسان حاصله که تصور الوجود، تصور العدم، تصور شیء، که تصدیق به این که الکل اعظم من الجزء، اجتماع النقیضین محالون، اینا از علوم عقلیه بدیهیه است که استدلال بردار نیست، خصوص قانون اجتماع و نقیزین محالون به قدری مهم است که اگر این رو از نظام علم حذف کنیم هیچ علم تصدیقی برای بشر در دنیا حاصل نمیشه. ما من موردیم که شما میگید علم تو به این که کذا، ما میگیم یحتمل نقیزش ثابت باشه. اگر نپذیریم که اجتماع نقیزین محال و بگیم ممکن هست، هیچ موقع اعتقاد به اثبات پیدا نمیشد لاحتمال نفی. اعتقاد به نفی هم پیدا نمیشه جزمن، چون احتمال اثبات هم پیدا میشه، موجود میشود. لذا هیچ علم تصدیقی برای انسان نمیاد الا به برکت این مبدأ المبادی و اول الاوائل. این از اون تصدیقات واضح هست. در این بخش هم احتیاجی به فکر و نظر نیست. البته تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت باید باشه، اما بعد از این تصورات تصدیق به ثبوت این شی برای اون شی، این ضروری هست، این بدیهی هست، دیگه معطلی برای عقل نداره. به بچه 2 ساله هم که بدید میگه معلومه که نمیشه، معلومه که کل از جز بزرگتره، معلوم است که کذا و کذا، اینا یه چیزای واضحی است. در این بخش البته احتیاجی به قواعد منطقی نیست. اینها نظری نیستن، اینها اکتسابی نیستن که منطق بیاد بگه از این راه برو تا به نتیجه درست برسی. نه، از اون راه بدیهی است و احتیاجی به راه رفتن نداره. و اصولا میتونیم اینجور بگیم که خدای متعال این معلومات ضروری و بدیهی را چه در بخش تصورات چه در بخش تصدیقات در اختیار بشر قرار داده، به انسانها ارزانی کرده به عنوان رأس المال، سرمایه اصلی برای تجارت علم، کسب دانش. تاجر العلم یعنی شخص متعلم، شخصی که طالب علم هست، با همین سرمایه اصلی شروع میکند به کسب علم و برای این سرمایه اصلی خدادادی پیوسته می افزاید، سود پیدا میکند، ربح نصیبش میشود در اثر استفاده صحیح از معلوماتی که داره و در اثر تحصیل و تدرس و امثال و ذالک. عیناً تشبیه میکنن تاجر علم را و طالب علم را که با این علوم بدیهی با این سرمایه شروع به کار میکند، تشبیه میکنن به تاجر المال، بازرگانی که با یک سرمایه محدود، با یک سرمایه اندک باه میشد در قدیم با یک درهم، با یک دینار شروع به تجارت به داد و ستد میکند و روز به روز و لحظه به لحظه در اون سرمایه اصلیش افزوده میشه، در اون سرمایه می افزاید تا اون جایی که میشه راکفلر، مثلا کمپانی های بزرگ دنیا، میلیونر میشه، میلیاردر میشه. این تاجر مال است، بدون سرمایه با دست خالی که نمیشه تجارت کرد، به انسان متاعی نمیدن، چیزی نمیدهن. با سرمایه محدود میشه شروع کرد، در حقیقت از صفر شروع کرده و به اون ارقام و آمار و اعداد نجومی دست پیدا کرده. این مال تاجر المال است. تاجر العلم هم به شرح ایزن، اون هم از اون صفر شروع میکند، از معلومات بدیهیه ای که داره شروع میکند به کسب مجهولات. در بخش تصورات مرتب اشیا رو میشناسه، ماهیات رو میشناسه، انسان چیه، روح چیه، برق چیه، الکتریسیته چیه، انواع و اقسام، اینایی که پیدا میشن، مخترعات، غیر مخترعات. در بخش تصدیقات به چه دلیل کره مریخ آیا مسکونی هست یا نه، زمین آیا ساکن هست یا نه، فلان آیا فلان هست یا نه، این آیاها و چراها هی بشر رو حرکت میده. یه مواردی برای اینکه نیازهای اجتماعیش را تأمین بکنه ناچار است فکر بکند بیاندیشد، مواردی هم برای اینکه عشقش رو ارضا بکنه. عاشق علم است، عاشق حقیقت، دنبال این است که به حقیقت برسه. لذا چراها به اندازه از اینجا تا کره ما سر راه این آدم سبزن، یکی یکی باید به اینها جواب بده و پیش بره. اینم کار تاجر العلم است، تا اونجا میرسد که سرمایه دار علم میشود. بزرگترین سرمایه دار علمی دنیا به او اختصاص پیدا میکند و مدال افتخار از جهان علم میگیرد. و تازه تاجر العلم کجا، تاجر المال کجا؟ این یک تشبیه، یک مثال. کار مثال این است که یقرب من جهتن و یبعد من جهاتن. به حسب روایات فرق ها هست بین تاجر العلم و تاجر المال. المال ینفد ولی علم باقی است، لا ینفد. مال در معرض حوادث، علم در معرض این حوادث طبیعی و مادی نیست. تاجر المال تضمین نشده سود بردنش، ضمانت نشده، بستگی به وضع بازار داره. ممکن است این متاعی رو که خریده و کالایی رو که برایش سرمایه گذاری کرده امروز بازار پر رونقی داره، ارزش کمه، تقاضای این متاع زیاده، میان دنبالش، این هم با قیمت گزاف و اضعاف مضاعف این رو در اختیار مردم قرار میده و البته از این را سود کلانی هم نصیبش میشه. و ممکنم هست بازار به عکس نسبت به این متاع سردینشون بده، طالبی برای این متاع دیگه نیست، متاع دیگری آمده جای او را گرفته به هر شکل. در اون صورت است که این آدم مجبور میشه این جنسی رو که وارد کرده به نصف قیمت در اختیار تقاضا کننده بگذاره تا بالاخره جنس نمانه، سرمایه نخوابد و امثال و ذالک. تضمین نشده که همیشه سود ببره، ولی تاجر العلم تضمینه. اگر با قواعد صحیح منطقی پیش بره یقین بداند که به علم خواهد رسید، به معلومات جدید خواهد رسید. و البته هر کس به مقدار سعیش، هر کس به مقدار تلاشش. اون که اینقدر همت دارد که تا مثلا مختصر و متول پیش بیاد، تا مقدمات هم بیشتر پیش نمیاد. اون که همت دارد تا خارج رو بخواند، تا مختصر و متول بالاتر نخواند. اون که همت دارد ابن سینای عصر شود، امام صادق دوران شود، که نمیشه البته ولی باید همتش بلند باشه، غرض اینه، این البته میتواند قله های از علم رو فتح بکنه، به حقایق ناشناخته ای دست پیدا بکند و امثال و ذالک. خب این بخش معلومات ضروری و بدیهی که سرمایه است، رأس المال، اینجا ما نیازی به هیچ قاعده منطقی نداریم. از اینها که میگذریم وارد میشیم در بخش معلومات تصوریه و تصدیقیه ای که نظری هستن، فکری هستن، اکتسابی هستن و صد برابر، هزار برابر. سود همیشه با سرمایه معادل نیست، ممکنه در طول عمر هزار برابر سرمایهش سود داشته باشه. سرمایه معلومات بدیهی است، اونا محدوده، ولی از این محدود ما میتونیم علوم نامحدود استخراج بکنیم و اکتساب بکنیم، به شرط این که از راهش حرکت بکنیم. در بخش معلومات تصوری و تصدیقی نظری البته ما نیازمند قواعد منطقی هستیم بدون شک. در بخش تصورات غرض آگاهی از حقایق است، شناخت واقعیات. الانسان ما هو، الفرس ما هو، الجسم ما هو، الملک ما هو، الجن ما هو، نفس ناطقه ماهیه و قص الهازا، همش سوال از این است که این حقیقتش چیه، ماهیتش چیه. در این بخش ما دنبال تعریفیم که این رو معرفی بکنیم، بیان بکنیم که چی چیه، ماهیتش چیه، از چی تشکیل شده. قواعد منطق تعریف کردن رو به ما نمی آموزد. منطقی نمیگه انسان حتما حیوان و ناطق است. این کار منطق نیست، کار فلسفه است، کار حکمته، که تازه حکمت هم از شناخت اشیا عاجزه. ابن سینا هم اعتراف دارن که حد تام قابل تحصیل نیست، ولی به هر حال مال اونجاست، مال حکمته، مال فلسفه است، نه مال منطق. لذا منطقیون عرض می شود که ماهر، میبینید که در کتاباشون نمیگن در مقام مثال کل انسان حیوان، میگن کل الف ب و کل ب جیم. در مقام استدلال نمیگن که زیدون انسان و کل انسان حیوان فزیدون حیوان، میگن که الف ب و هر ب جیم است پس الف جیم است. رمزی حرف میزنن به جای این اسما، الف و ب و جیم و امثال و ذالک از اینها استفاده میکنن. این حقیقتن هم همین جوره. مرحوم مظفر هم در این المنطق در مبحث قضایا از این حرفها، از این رمزها فراوان به کار میگیرن. این که ما میگیم انسان حیوان ناطق است برای این است که مثال روشنی باشه. در این مثال فواید زیادی هست، هم ذهن ما باش معنوستر زودتر میگیره و هم ضمناً با یه سری حقایق هم آشنا میشیم که اینا مسلم شده، ثابت شده. از این باب اینجور مثال میزنیم، و الا اصطلاحی بخوام حرف بزنیم الف به جیم هست، نه این حرف انسان و حیوان و امثال و ذالک. بنابراین منطق صحبت از تعریف نداره، مال فلسفه است. اگه بتونه، اگه از عهدش براید، منطق راه صحیح تعریف کردن رو به فیلسوف یاد میده، شیوه درست تعریف کردن رو به حکیم دانشمند می آموزد، که در مقام تعریف باید از جنس غریب شروع کرد و به فصل غریب ختم کرد، از اعم به اخص. بخوایم همه اجناس و فصول رو بیاریم باید از اون ابعد الاجناس شروع بکنیم تا به اقرب الفصول ختم بکنیم. این روش اینه. ضمناً معرف ما باید با معرفمون مساوی باشن، اعم و اخص نباشه، مباین نباشه. اینا رو منطق میگه. معرف باید از معرف اجلا باشد، اگر اجلا نبود به درد تعریف نم. این شرایط تعریف هست، منطق به انسان یاد میده. وقتی اینها رو یاد گرفتیم و آموختیم، در فلسفه میخوایم وجود رو تعریف کنیم، اگه قابل تعریف باشه. میخوایم فلان حقیقت رو تعریف بکنیم، اگه قابل تعریف باشد. از این شیوه و از این روش باید به دقت استفاده کرد. کار آسانی نیست، کار دقیقی است، ولی همین کار دقیق نتایج و ثمرات زیادی دارد. همچنین در بخش معلومات تصدیقیه نظریه و اکتسابیه، منطق با آدم استدلال نمی آموزد. آدم فطرتاً اهل استدلاله، اهل برهان است، اهل دلیل است، و در فلسفه و حکمت و اونجا دلیل میاره، برهان اقامه میکند، به این دلیل کذا، به اون دلیل کذا. ولی منطق روش صحیح استدلال کردن رو می آموزد. منطق که نمیگد حتما عالم متغیر هست یا نه، منطق میگد که الف به کل الفن به است. نمیگد و هر متغیری حادث هست یا نه، کار منطق نیست. میگه و کل به جیم رمزی، بعد نتیجه میگرد و کل الف به مثلا یا جیم مثلا و امثال زن. استدلال کار منطق نیست، فطرتن آدم داره و در علم فلسفه و کلام و اونجا اونا علوم استدلالی هن. در منطق آدم روش صحیح استدلال کردن رو میآموزد، و این در دو شعبه نصیب انسان میشه، یکی در بخش هیئت استدلال و هیئت قیاس. به شکل استدلال که استدلال ما به صورت شکل اول باشه، که بدیهی یل انتاج است یک حساب داره، به صورت اشکال دیگه باشه باید برگردن به شکل اول، شرایط داره. شکل اول شرایطش چیه؟ مخکب اول، خینکب ثانی، مخکاین سوم، سیوم در چهارم، مینکق یا خینکاین شرط دان. این شرایط رو مرحوم شیخ بهایی رمزی به صورت شعر بیان کرده، شرایط اشکال اربعه. منطق به انسان یاد میداد که استدلالاتی که داریم اقترانی دارد و استثنایی دارد. اقترانی حملی داریم، اقترانی شرطی داریم، استثنایی اتصالی داریم، استثنایی انفصالی داریم و هر کدوم چه نتیجه ای دارد، اینا قواعد استدلال، راه های استدلال و هر کدوم شرایطی داره. اینم در بخش هیئت قیاس که به چه شکلی باشه. در بخش ماده قیاس صغرا از چه موادی تشکیل بشه؟ بعضی مواد و قضایا یقین آورن، برهانی هن، بعضی ها گمان آورن، بعضی ها جزء قضایای جدلی هستن که مسلم بین طرفینه، بعضی ها جزء قضایای مشهورات هستن، هر کدوم مجرایی داره، موردی داره. از حیث ماده استدلال هم در باب صناعات خمس این کتاب المنطق به ما می آموزن که استدلال شما اگر بخواد یقینی باشد و برهان بشد باید از مقدمات یقینی تشکیل بشه. صغرا 100% جزمی باشد، کبرا 100% جزمی باشد تا نتیجه جزمی باشه، و الا احد اگر ظنی شد دیگری قطعی هم باشد فایده ای نداره، چون نتیجه تابع اخص با سین مقدمته اینه، از یعنی پسترین بیارزشترین میشه ظنی، قطعی دیگه نیست. خب ملاحظه میفرمایید که یا لها من فائده، چه فواید عظیمی در قواعد منطقی خفته است و دانستنش رو ضروری و لازم کرده. از اینها که میگذریم شروع میکنن به تقسیم بندی مباحث این کتاب. ما در این کتاب کلن در 6 باب بحث میکنیم و مجموعه 6 باب در 3 جزء خلاصه می شود. جزء اول کتاب ما مشتمل بر 3 باب است، جزء دوم کتاب ما مشتمل بر 2 باب است، و جزء سوم این کتاب مشتمل بر 1 باب است که باب صناعات خمس باشد. فعلا ما هستیم و الجزء الاول از این 3 جزء کتاب که 3 باب داره. الباب الاول مباحث الالفاظ، راجع به این که مفرد چیه، مرکب چیه، کلی چیز، جزئی کدومه، متواتی چیه، مشکک چیه، منقول، مشترک لفظی، مشترک معنوی، ترادف، تباین، راجع به این امور، به این کلیات بحث میشه. مباحث الالفاظ. قبل از هر مطلبی در مباحث الفاظ این سوال مطرح میشه، جدی هم هست، که موضوع علم منطق عبارت شد از تصورات و تصدیقات، و به تعبیر بهتر و جامعتر موضوع علم منطق عبارت هست از معرف و حجت. این تعبیر صحیح تره، چون تصورات 2 قسمند. پاره از تصورات موصل یک مجهول هستند، نتیجه می دهند، مثل تصور حیوان و ناطق، یوصل و ناب انسان. پاره از تصورات موصل نیستند، ما رو به هیچ مجهولی نمی رسانند. تصور مثلا زید، خب این یه امر جزئی رو ما تصور کردیم، جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، به دردی هیچی نمی خوره، فقط خودشو تصور کردن، این معرف شیء دیگه نیست، چون با همه اشیاء دیگه جزئی مباینه، شخصی مباینه و مباین معرف مباین نیست. فلذا تصورات موضوع نیست، معرف خصوص تصورات موصل رو میگوین که ما را به یک مجهول میرساند، ما را به یک حقیقت ناشناخته آگاه میکند. این و حجت هم همینجوره، هر تصدیقی که موصل به مجهول نیست. زیدون قائمون و امرون لیس به قائمن، 2 تصدیق است، ولی نتیجه میده. فکذا نتیجه نداره، ربطی به هم ندارن. تصدیقاتی که موصل باشن با حساب و کتاب ما رو به نتیجه برسانه، یه مجهولی رو برای ما روشن بکنه، اون رو بهش میگیم حجت. حجت یعنی تصدیقات موصله. پس موضوع علم منطق معرف است و حجت، و معرف و حجت به اصطلاح فلاسفه و منطقیین جزء معقولات ثانیه هستند. ما معقولات اولیه داریم یا اولا، معقولات ثانویه داریم یا ثانیه. منظور از معقولات اولا اون اموری است که در مرتبه اول در ذهن ما می آیند و تعقل می شوند و ادراک می شوند، واسطه ای در کار نیست. مثل این که ما نشستیم تعقل می کنیم انسان را، تصور می کنیم وجود را، تصور می کنیم عدم را، اینا معقولات اولا هستند. منظور از معقولات ثانیه اون اموری است که در ذهن ما پیدا میشن، ظرف وجودشون ذهنه، جایگاهشون ذهن است، ولی در مرتبه ثانیه و ثالثه و رابعه و الی آخر در ذهن ما تعقل میشوند، در ذهن ما ادراک میشوند، نه در مرتبه اولا. مثلا معرف بودن، شما اول حیوان و ناطق رو تصور میکنید، بعد میگید حیوان و ناطق معرف انسان است، این عنوان معرف بودن میشه معقول ثانی. اول صغرا و کبرا رو تصور میکنید، بعد اسمشون رو میگذارید حجت، خود اون تصدیق به صغرا و تصدیق به کبرا معقول اولی است. حجت بودن این میشه معقول ثانوی. نوعیت انسان، کلیت انسان، جنسیت، فصلیت، قضیه، معرف، حجت، قیاس، همه این عناوین منطقی یه جزء معقولات ثانیه هستند که تازه در رتبه ثانی فقط در ذهن ما تعقل میشن و تصور میشن. خب با این حساب موضوع منطق معرف و حجت، معرف و حجت از مقوله معانی هستند که ظرف وجودش ذهن است، نه از مقوله الفاظ. اون هم جزء معانی و معقولات ثانیه هستند که در رتبه ثانیه در ذهن ما ادراک میشن، حتما و جزما صور ذهنی هستند نه وجودات خارجیه. با این محاسبه منطقی غرض اصلیش بحث از معانی است، بحث از صور ذهنیه است. چه نیازی به بحث از الفاظ پیدا کرده؟ بحث از الفاظ مال صرفه، مال نحو است، مال ادبیات، اونجا باید این مباحث روشن بشه. مترادف چیه، مشترک لفظی چیه، فلان فلان لفظ دال بر عموم هست یا دال بر عموم نیست، فلان فعل است یا حرف است، اینا باید اونجا روشن بشه. منطقی بحث از الفاظ نداره، بحث از معانی داره، بحث از معقولات داره، بحث از صور ذهنیه داره. به قول شاعر منطقی را بحث در الفاظ نیست، بحث در الفاظ او را آرزیز. با این حساب ما چه نیازی به این بحث داریم که در همه کتاب‌های منطقی مقدمتاً میارن ذکر میکنن؟ جواب این سوال اینه، میفرماین که ما دو نیاز به این مباحث داریم، دو احتیاج از دو زاویه ضرورت داره طرح این مباحث. که در کتاب‌های مشهور منطقیین نیاز اول و حاجت اول رو که ایشون گفته ذکر میکنن، فقط به اون قناعت میکنن. در کتاب شرح مطالع که کتاب ارزنده ایست و سنگین هم هست، مفصل هم هست، حاجت ثانی رو که ایشون گفته ذکر میکنن، این نیاز ثانی. ما نیاز داریم به مباحث الفاظ از این جهت که خواهیم گفت. مرحوم حاجی سبزواری در منطق منظوم هر دو نیاز رو جمع کرده و ذکر کرده. ایشون هم به تبع از حاجی سبزواری به هر دو اشاره دارن، فرمان که نیاز ما به مباحث الفاظ از دو جهت. جهت اول اینکه الفاظ، کلمات، مدار الافادت و الاستفاده، بالاخره انسان نیاز دارد مقاصد خودش رو، مافی الضمیر خودش رو به نحوی به دیگران برساند. این چنین نیست که همه کس بتونن از طریق اشراقات این افکارشون رو به ذهن دیگری منتقل بکنن. افلاطون که نیستن. اون طریق عمومی تعلیم و تعلم، بحث و گفتگو، افاده و استفاده، رسوندن مقاصد به دیگران و گرفتن مقاصد دیگران، طریق الفاظ، طریق گفتار هست. فلذا منطقی هم نیاز دارد که اجمالاً بحث از الفاظ داشته باشد، بحث از کلیاتی داشته باشد. الفاظ یعنی این که فلان کلی، مثلا فلان صورت ذهنی کلی هست، فلان جزئی هست، فلان متواتیه، فلان مشککه، فلان مشترک لفظی است، فلان مشترک معنوی است، و اینا در استدلال همشون نقش دارن، همشون لازمن. گاهی وقتا یه لفظی در گذشته یه معنایی داشته، حالا معنای دیگری پیدا کرده، باید آشنا بشیم، خیلی فرق داره. گاهی وقتا در گذشته یه جور تلفظ میشد، حالا با تغییراتی یه جور دیگری تلفظ میشه. نمیتونیم بگیم که چون در 2000 سال پیش این لفظ این معنا رو داشته، الان هم همون معناست، ممکنه الان فرق داشته باشه، و اینا خیلی تأثیر داره. کثیر از اشتباهات که پیش میاد از همین راه مشترک لفظی است. فلان لفظ اون موقع یه معنایی داشته، حالا میگیره معناش هم ناقص میگیرد و دچار اشتباه میشه. دانستن این امور ابتداعا لازمه. الفاظ مدار افاده و استفاده هستند، پس منطقی باید اجمالا بحث از الفاظی که در فنش دخیل هستند، در تصورات، در استدلالات، اینها رو فی الجمله روشن بکنه. همه چیز رو که نمیخواد بحث بکنه منطقی، که بیاد بگه ضربه سه تا فتحه دارد، فعل ماضی هست، چی؟ این که مال صرفه. بیاد بگه کل فاعل مرفوع، این بحث لفظی است ولی مال نحوه. بیاد بگه فلان دال بر حصر است، تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر، این مال معانی بیانه، مال منطقی نیست. ولی یه سری مباحث الفاظ مال منطقم هست که اینجا باید ابتداعا روشن بشه، و اصولا در کتابای ادبیات اینا به درستی روشن هم نشده. منطقی باید اینها رو صاف بکنه، روشن بکنه. این یک نیاز، مدار افاده و استفاده. ضمناً منطقی با سایرین فرق داره. صرفی و نحوی ممکن است فارسی زبان باشد، بر اساس دستور زبان فارسی بحث بکنه. عرب زبان باشد، صرف و نحو و قواعد عربی رو یاد بگیره تا بتونه عربی تکلم بکنه، مختص به همونه. انگلیسی زبان باشد کذا، اردو زبان باشد، هر زبانی که در دنیا هست. ولی قواعد منطق، همین بحث الفاظش هم اختصاص به لغتی دون لغتین نداره. کلی، در هر لغتی ما عناوین کلیه داریم و عناوین جزئیه داریم. در هر زبانی ما متواتی داریم، مشکک داریم، منقول داریم، مرتجل داریم، مشترک لفظی داریم، مشترک معنوی داریم. این عناوین، اینهایی که لا یختص به لغتن، چون منطق اختصاص به فردی دون فردن نداره، به قومی دون قوم نداره، به لغتی دون لغتن نداره، قواعد منطقی هم همچنین کلیست، اختصاص به زبانی دون زبان دیگر نداره. اگرچه مثلا آدمی که به زبان عربی بحث منطقی می کند، به قضیه موجبه کلیه هم که می رسد، باید بفهمد که سور موجبه کلیه مثلا چیه. نیاز پیدا می کند که بگه کل و اخواتش مفید عموم هستن، دال بر استغراق هستن یا نیستن، ولی این جزئیه. تازه این سری بحث ها در اصول روشن شده، در علم ادبیات در بخش معانی روشن شده، نیازی به اینجا نیست. در کتابای لغت اینها آمده به معنای عام، کلمه لغت به معنای عام یعنی ادبیات عرب، اونجا ذکر شده. این پیش میاد. یا مثلا کلمه کانه و اخواتش در نحو میگن از افعال ناقصن. اینجا اجمالا اگر ما به صورت به زبان عربی بحث میکنیم، زیدون کانه قائمن، آیا کانه فعل است یا کانه حرف ربطه از اداته؟ این هم پیش میاد، در آینده بحث رو داریم به مناسبت. یه چیزای جزئی اینجوری پیش میاد، ولی اینا معمولا در ادبیات حل شده، در منطق نیازی به بحث نداره. به هر زبانی که بحث بکنیم، این قواعدی هم که در مباحث الفاظ داره یه سری قواعد کلی است. این یک جهت که الفاظ مدار افاده و استفاده هستن، ما اجمالا باید اینها رو وضعش روشن بکنیم. نمیشد که مثلا در مشترکات لفظی نیاز داریم، اگر حد وسط در صغرا به یه معنی استعمال شده، در کبرا به معنی دیگه استعمال شده، دردی رو دوا نمی کنه. کلمه انسان ممکنه چند معنا داشته باشد،
شما در مقام تعریف نمیتونید مثلا یه معنایی رو که مال این نیست براش ذکر بکنید، باید معنی مناسب رو پیدا بکنید. علی ای حال اینها در مقام تعریف باید از مشترک لفظی اجتناب کرد، چون موجب اجمال میشه نه موجب شناسایی. اینها رو باید بشناسیم تا اجتناب بکنیم و تا بتونیم درست به نتیجه منطقی برسیم. این یک جهت. جهت دوم که عمده هست و ایشون رو این جهت تکیه دارن که بحث از مباحث الفاظ به این منظور است، اون این است که اصلا ما کاری به تعلیم و تعلم نداریم، کاری به مدرسه و استاد و معلم و شاگرد نداریم که با هم بحث بکنن الفاظی باشد اصطلاحاتی باشد. نه، آدم تنهاست، آقای مفکر و اندیشمند تنهاست، تو کتابخانه‌اش نشسته فکر میکند و میاندیشد، کسی هم نیست و کسی هم بحثی نداره. ولی در همون جام که تنها نشسته و میاندیشد، باز در همون جام احتیاج به الفاظ داره، نیازمند به استفاده از الفاظ و کلمات هست. این مهمه برای بیان این مطلب که در همین جام آدم نیاز داره در جمیع افکارش، در جمیع استفاده هاش، ولو کسی نباشه، ولو مقام تعلیم و تعلم نباشه، تنها نشسته تو ذهنش داره فکر میکنه، الفاظ رو تو ذهنش میاره و از این طریق به معنا میرسه، اینا وساطت دارن. برای بیان این جهت دقیق مطلب رو با یک تمهید و مقدمه شروع میکنن. اون تمهید رو تیکش رو عرض بکنیم، بقیهش میمونه برای درس بعد. اجمال قضیه این است که اشیایی که در خارج ما میبینیم، دور بر ما هستن، نزدیک یا دور، این اشیا دارای چهار وجودن، چهار مرحله از وجود دارن، چهار کون دارن. دو وجود حقیقی دارن که اعتباری نیست، جعلی نیست، تابع قرار داده کسی نیست، اینا حقیقی هن، واقعی هن، نفس الامری هن، در ظرف خودشون هستن، کسی اعتبار بکند یا نکند تابع اعتبار من و شما. و دو وجود، وجود اعتباری هستن که تابع اعتبار معتبرن، مجموع میشه چهار. اما دو وجود حقیقی، یکی وجودات خارجیه، اشیا در خارج، درخت موجوده شما ادراکش بکنید یا نکنید تابع ادراک شما نیست، تابع اعتبار شما نیست. زید موجود است، این مدرسه موجود است، اعتباری در کار باشد یا اعتباری در کار نباشد، این یک مرحله. وجودات خارجیه اشیا که در خارج موجود هستند، تابع اعتبار من و شما، این وجود حقیقی است، وجود تکوینی است، وجود خارجی است. نوع دوم وجودات ذهنیه اشیا، ما از هر چی که در خارج هست یک صورت ذهنی هم میتونیم داشته باشیم، با دیدن، با شنیدن، با چشیدن تصویری از این حقیقت در ذهن ما آمده. این وجود ذهنی هم تابع اعتبار کسی نیست، قراردادی نیست. شما اون شی رو که دیدید صورتش تو ذهن شما میاد، الا ولا بود کسی این رو اعتبار بکند یا اعتبار نکنه. خود شما اعتبار، مثلا اعتبار اینجا معنا نداره، بخواید یا نخواید صورتی از او در ذهن شما هست. البته در اینجا حرف دقیقی مطرح میشه، ایشون اشاره نمی کنن، بحث فلسفی است که آیا وجود ذهنی هم یک سهمی و حظی از وجود داره، اینم مرحلتون من الوجود خارجی ولی مرحله ضعیفه، یا نه اصلا سهمی از وجود نداره، فقط صرف صورت ذهنی است. در فلسفه میگن که ذهن هم یک مرحله از خارجه، اصلا ذهن ما در خارج وجود داره، صوری هم که در ذهن نقش میبندد، معلومات هم در خارج به نحوی وجود دارن، منتها وجودات وجود ضعیفی هست، وجود نامحسوسی هست که با چشم ظاهر و اینها نمیشه رؤیت کرد. از راه آثار میشه مثلا ادراک کرد، چیزهایی رو تصور میکنند، غضبناک میشه، صورت ذهنی او را به خشم میاره، تأثیر مادی داره، تصور میکند افتادن را، ممکن است از بالای دیوار هم به زمین بیفته، نقش بر زمین بشه مثلا. اجمالا اینا بحثای دقیقی است، وجود خارجی و وجود ذهنی. صورت شی را آدم در خارج دید، صورتش به ذهن میاد، بخواهد یا نخواهد، تابع اعتبار او نیست، که اگر او خواست بیاد، نخواست نیاد، چشمشو ببنده نبیند، بله، ولی تا دید صورتی در ذهنش نقش میبندد، در اختیار او هم نیست. این دو مرحله وجود، وجودات واقعی و حقیقی هستن. دو نوع وجود هم هست، وجود لفظی و وجود کتبی، که اونها اعتباری هن و ما با اونها کار داریم، با وجود لفظی کار داریم، انشاءالله تتمه بحث در جلسه بعدی دنبال میشه. دو سه سطر مال درس قبله که ملاحظه بفرمایید. و لعجل هازا، که آدمی که دارای حدس قوی شد احتیاج به فکر نداره، حدسیات هم جزء ضروریات هن، لعجل هازا قالو ان قضیه واحده، یه قضیه، یک تصدیق، یک خبر، یه واقعیت، قد تکون و بدیهیت عند شخص، اون شخصی است که حدس قوی داره به سرعت منتقل میشه، نظریت عند شخص آخر که از این حدس قوی برخوردار نیست، و لیس ذلک، این بدیهی بودن و نظری بودن، الا لان الاول، شخص اول، اندهو، نزد او، من قوت الحدس، از حدس قوی، ما اون مرحله است که یستغنی به واسطه این حدس قوی از نظر و اکتساب و فکر، به عبارت دیگر ای ما حدسی است که یستغنی به برکت او عن الحرکتین الاولیین، که حرکت از مطلوب به مبادی باشه و سیر در میان مبادی و معلومات باشد که درس قبل داشتیم، فقط حرکت ثالث رو داره، دون شخص ثانی، آدم ثانی این چنین نیست، فانه یحتاج الى این حرکات ثلاثی که برای فکر گفتیم در درس قبل، لتحصیل المعلوم، تازه بعد از معرفت نوع مشکل، اول مواجه شده، یک نوعش رو شناخته است که این مشکل از چه نوع مشکلاتی است، تصوری، تصدیقی و انواع و اقسام، بعد میره دنبال فکر و اون سه مرحله حرکت رو انجام میداد که عمدش مرحله ثانیه هست، تا به نتیجه میرسد که گفت. تمرینات فقط عبارت شو میخونم، لمازا لم یکن الوهم و شک من اقسام تصدیق، گفتیم لمازا تنبیهونی داشتیم، امران در امر اول اونجا ذکر شد. اذکر خمس قضایا، از پیش خود پنج قضیه بدیهی ذکر بفرمایید، من اندک، نه قضایایی که ما تو کتاب براتون گفتیم، از خارج بیارید. تمرین ما بیان ما تحتاج و الیه، نیاز پیدا می کند، نیاز هست به سوی اونا، کل منها، احتیاج دارن به اون چیز، هر یک از این قضایا که عبارت هست از اسباب توجه نفس، اون اسباب خمسه. پنج قضیه بدیهی بیارید که مثلا به همون انتباه نیازمند باشه فرزن، به حواس ظاهری نیازمند باشه، به بقیه نیازمند نباشه. خب فلان قضا شور است، فلان ترش است، اینا احتیاج بین. اونجا مثالی که داشتن مثلا از شمس و طالعتون بود، شما میتونید 10 تا قضیه دیگه هم بیارید که نیاز به این داره و هاکذا امور دیگه. اذا علمت بان فی الغرفه، در این اتاق شیء، اما یه چیزی هست، بعد الفحث عنه، جستجوی زیاد لابلای فرش و کتاب ها که کردی، کثیرا وجدته، یافتی، فعلمت انه فارتون، فهمیدی که یه موشی هست مختفیه که پنهان شده، خودشو به شما نشون نمیده. خب حالا عملیاتی انجام دادید شما و به نتیجه رسیدید، یه مجهولی رو کشف کردید که این شیء موشه مثلا، فهاز العلم الحاصل بعد البحث و عملیات، آیا ضروریون ام نظریون؟ ضروریه دیگه، چون عملیات عقلی به کار نرفته، عملیات جسمی و ظاهر. هل اتفق در طول عمرتون برای شما این که حصلت لکه شبهتون فی مقابل بدیهتن، شبه در مقابل یه امر بدیهی پیدا بکنی، یه وقتی پیش بیاد که شک بکنی که آیا ممکنه اجتماع نقیزه این محال باشه یا نباشه، اگه پیش آمده بیان بکنید، علتش رو هم بگید. اذکرها مل فرق بین الفکر و الحدس، فکر تدریجی بود، سه مرحله داشت، حدس دفعی بود، این مراحل در اونجا نبود. ابحاث المنطق، علم المنطق، انما یحتاج الی، فقط برای تحصیل و اکتساب علوم نظریه، نه علوم ضروریه. کلمه نظری گای در مقابل عملی به کار میره، حکمت نظری، حکمت عملی، اون منظور نیست، گای در مقابل ضروری و بدیهی به کار میره، این در منطق منظوره. لأنه هو، چون علم منطق عبارت است از مجموعه قوانین فکر و بحث و گفتگو، راه صحیح فکر کردن، راه صحیح استدلال کردن، اینا علوم ضروریه نیاز به این قوانین ندارن. اما ضروریات و البدیهیات فهی حاصلتون به نفسها، خودشون خود به خود حاصلن، به مجرد توجه نفس حاصلن، نیاز به فکر، بلکه نه تنها خودشون حاصلن که سرمایه اصلی ما هستن، بلهیه این علوم ضروریه رأس المال الاصلی، سرمایه اولیه کاسب العلوم و تاجر العلوم است که یکتسب به این رأس المال اصلی اکتساب میکند، کسب معلومات میکند، لیربه تا سود ببرد، ربح ببرد، یک سری معلومات نظریه ای را که مفقوده بودن نزد او بدین وسیله تبدیلشون بکند به معلومات. فاذا اکتسب مقدارا من النظریات، وقتی از این سرمایه استفاده کرد، مقداری از علوم نظری رو به چنگ آورد، به دست آورد، زاد رأس ماله، افزون می شود سرمایه اولیش به زیادت معلومات، به افزایش معلومات و دانستنی هاش. فیستتی او دوباره وسعت فکری پیدا کرده. ظرف ذهن برخلاف ظرف خارجه، ظرف خارج مظروف معینی داره، ده من آب بریزی پر میشه، هزار من آب بریزی پر میشه، هرچی هم بزرگ باشه، ولی ظرف ذهن هرچی معلومات توش بریزی بازم میگه کممه. من همان لا یشبعان طالب العلم طالب دنیا. فیستتی او ان یکتسب معلومات اکثر و الی آخر، حد یقف هم نداره. لأن ربح تاجر، سود تجارتگر عادتاً به حسب عادت، عقلاً اینجور نیست، حالا یک کسی ممکنه تلاشم بکنه به نتیجه نرسه، ولی عادتاً اینجوریه. یزید و این ربح کل ما زادت ثروت هل مالیه، سرمایه اصلی، ثروت مالیش، این مال تاجر مال، یه جایی ممکنه بازار کساد بشه سود نبره، و ها کذا طالب العلم کل مکتسبه، هرچی کسب علم بکند تزید و ثروت و سرمایه علمیش، و تتسع و تجارت و تجارت دامنش وسیع میشه تا اونجایی که میشد شیخ بهایی در 72 علم مهارت و تبحر پیدا کرده. این فیتضاعف و افزون میشه، دوچندان میشه ربحش و سودش، اضعاف مضاعف. بل تاجر العلم، تازه این با تاجر مال قابل قیاس نیست، تاجر العلم مضمون و ربح بل اکتساب، تضمین شده سود بردنش توسط اکتساب صحیح. لا که تاجر المال، که اون تضمین نداره، بستگی به وضع بازار و شانس و این چیزا هم داره که شانس باطل. و علم المنطق یبحث، و از کیفیت و چگونگی تعلیف، تعلیف همش میگن نه ترکیب، ترکیبی که شما مثلا 1000 تا آجر و 100 تا آهن و 100 تا سیمان رو هم بریزیدم ترکیبه، ولی تعلیف این است که آجر در جای خودش چیده بشه، سیمان در جای خودش، آهن در جای خودش، این تعلیفه، ترکیب با نظم خاص، با انسجام، این میشه تعلیف. کیفیت تعلیف معلوماتی که المخزونه، چینش این معلوماتی که انبار شده و ذخیره شده اند این آدم، این شخص، اینا رو چگونگی ترکیب اینها و تعلیف اینها، لیتوسل تا چاره جویی بکند به واسطه این کیفیت، به این معلومات، الی ربح و سود، به تحصیل مجهولات، به اضافه این مجهولات، الی ما عنده من معلومات، هی بیفزاید، هی سرمایه داریش رو بیشتر بکنه. فیبحث و منطق، علم منطق، تارتن از معلوم تصوری، که چجور تعریف بکنیم اشیا را، و یسما این بحث از معلوم بحث معرف، لتوسل به این بحث، الی العلم به یک مجهول تصوری. معرف هر تصور معلومی را نگویند، تصورات معلومه‌ای که موصله باشند، لتوسل رساننده باشند. و یبحث اخرى عن المعلوم التصدیقی و یسمى الحجه، باز هر معلوم تصدیقی مورد بحث نیست، حجت یعنی معلومات تصدیقیه‌ای که موصله باشند، نتیجه بخش باشند، عقیم و نازا نباشند. لیتوسل به العلم به یک مجهول تصدیقی مثل حدوث عالم. و تازه بحث از حجتم به نحوه این دو شعبه دارد، تارتن من نایت هیئت تعلیف این حجت، شکلش شکل اول باشه، ثانی باشد، اقترانی، استثنایی، انواع و اقسام، و اخرى من نایه ماده قضایای حجت، که یقینیات، مسنونات، مشهورات، انواع و اقسام در بحث صناعات خمس میاد، و به بحث همین بحث از ماده بحث صناعات خمس. فلکل از بحث از معرف، معرف تصورات موصل، و از بحث از حجت تصدیقات موصله، مقدماتون، مقدمات معرف، انواع و اقسام نسبتها، نسب اربع، کلیات خمس، نه مقدمات بحث معرفن. مقدمات حجت بحث قضایا، انواع و اقسام قضایا، بسیطه، مرکبه، تناقض، عکس مستوی، عکس نقیض، اینا همه شون مال مقدمات بحث حجت. ابحاس المنطق نزع و این ابحاس را برای شما فی ستت ابواب، الباب الاول فی مباحث الالفاظ، الباب الثانی فی مباحث الکلی و جزئی، الباب الثالث فی المعرف و تلحق به این معرف قسمت و تقسیم که امروز اصولی در دنیا پیدا کرده. این هر سه باب الجزء الاول رو تشکیل میدهن، سه جزء کتاب. الباب الرابع فی القضایا و احکام قضایا از عکس مستوی و عکس نقیض اینها. الباب الخامس در حجه و هیئت تألیف ها، چگونگی تألیفش از حیث صورت و شکل استدلال. این دو باب هم مال جزء ثانی. الباب السادس هم در صناعات خمس مال جزء ثالث. الباب الاول مباحث الالفاظ. الحاجه الى مباحث الالفاظ، منطقی که بحث از معانی داره، بحث از معقولات ثانیه داره، مباحث الفاظ دیگه به چه دردش میخوره؟ این مال صرف نحو ادبیاته. چرا اینجا بحث شده؟ اولین مطلب اینه، نیاز ما منطقی به مباحث الفاظ لا شک، تردیدی نیست در این که شخص منطقی لا یتعلق و غرض اصلی و هدف اصلیش الا به نفس معانی و صور ذهنیه، اونم نه معقولات اولیه، معقولات ثانیه به بیانی که گفتیم. بلکه همین منطقی با اینکه غرض اصلیش اینه، لا یستغنی عن البعث عن احوال الالفاظ، انواع دلالت، مفرد، مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکل، اینا معنیشون چیه باید برای ما روشن بشه، چون هم در معرف نقش دارن و هم در حجت. لا یستغنی، چرا لا یستغنی؟ دو جهت داره که ما نیاز داریم به مباحث الفاظ، یکی این جهتی که مشهور گفتن، یکی جهتی که ایشون روش عنایت دارن. لانه جهت اول، من الواضح از بدیهیات است که تفاهم معناست، که با مردم آدم تفاهم داشته باشه، بر سر یک مطلبی توافق بکنه، چیزی رو این به اون برسانه، اون به این، همین مکالمه، گفتگو. نقل افکار بین الناس لا یکون غالبا الا به توسط لغت من اللغات، نادرن به اشاره حاصل میشه، نادرن به اشراقات یک رجل الهی حاصل میشه، نادرن به کتابت حاصل میشه، ولی اون که غالب است و بین المللیست با نطق، با زبان، با تکلم هست و خدا این قوه را به انسان داده. لا یکون غالبا الا به توسط لغت من اللغات، لغت عربی، لغت فارسی، لغت اردو، هرچ. ول الفاظ قد یقع فیها تغییر و تحول در طول تاریخ و خلط، مشترک لفظی است. قدیمی ها یه معنا اراده میکردن، ما فکر میکنیم این معنا مراد از امر بر انسان مشتبه میشه. خیلی همین کلمه دیالکتیک در اصطلاح قدیم در زمان افلاطون ارسطو یه معنایی داشته، حالا در اصطلاح جدید معنای دیگه ای داره. اینا را آقایون بحث کردن، بررسی کردن. فلا یتم تفاهم به این الفاظ، گفتگو، مکالمه، افاده مقاصد، استفاده، اینها تفاهم طرفینی، همون افاده به استفاده، کامل نمیشه. فلا یتم تفاهم به این الفاظ الا به این که ابتداءن ما این الفاظ رو بشناسیم، مورد کاربرد هر کدومم بدونیم. فاحتاج المنطقی الى ان یبحث عن احوال اللفظ، به مقداری که به دردش میخوره، نه همه چی، اونم من جهت عامه، نه ای که فقط من از دید لغت عرب باشه، از دید لغت کذا باشه، من جهت عامه کلیه دیگه، چون منطق مال هم است، مال قومی دونه قومه نیست، لغتی دونه لغته نیست، قواعدش هم. من غیر اختصاص به لغت من اللغات، چرا اینا رو میارد؟ اتماما للتفاهم، به اون منظور اصلی کمک میکنن، برای تکمیل تفاهم، افاده مقصودش، استدلالش بدید. لیزن کلامتا، بسنجد گفتارش را و گفتار دیگری را به مقیاس صحیح، بفهمد که این که میگن مشترک لفظی گفته مقالطه میکند یا درست حرف زده. اینا رو باید بدون. و قول نام این جهت عامه نخواسته، دلیلش جهتش این است که لأن المنطق علم لا یختص به اهل لغت خاصه، مال عرب ها تنها نیست، مال یونانی ها تنها نیست، مال هم است. و این کان قد یحتاج الالبحث، گاهی هم نیاز به بحث از یه قواعد مخصوص لغت عرب میشه. در فارسی میخوایم قضیه درست بکنیم، باید سور موجبه کلیه چی باشه؟ هر، همه، مثلا؟ در عربی آیا کل داله بر این معنا هست که کل رو بیاریم؟ کل و انسانه، یه چیزای اینجوری هم نیاز پیدا میشه. قد یحتاج الی بحث از اون چی که مختص به یه لغتی است که به کار میگیرد او را، منطقی عربی باشد یا هرچه، فی ما قل، ولی این نیاز کم نادره، مثل بحث از دلالت الف و لام تعریف حالا کل و اینا که دلالتشون واضح است، الف لام تعریف یه خورده ابهام داره در لغت عرب، علا استقراق یا علا جنس یا علا مثلا عهد شخصی، اینها الف لام عهد از استقراق از جنس چیه. و همینجور بحث میکنن از کانه و اخوات کانه از افعال ناقصه، در این چینا از ادواتن در منطق این بحث میشه، یا از حروفن اداد باشه میشه از ادوات و حروفن، یا این چینا از افعال هستن از اداد باشه حروف باشه واسطه میشه، ربط از افعال باشد طرف نسبت حساب میشد، محمول مسند مسند هر کدوم حسابی داره. خود ایشون این بحث رو خواهند کرد و همینجور بحث میشد از ادوات عموم و از ادوات سلب، لا شیء مثلا دال بر عموم سلب هست یا نیست، اینا رو اجمالا بحث و ما الی ذلک از این قبیل مباحث میاد. خوشبختانه این بحث‌های خصوصی هم که مال لغت عرب باشد تو ادبیات عرب حلاجی شده دیگه، اینجا نیازی نیست. ولیکن نو قد یستغنی از ادخال این مباحث خاصه مختص به لغت در منطق، مستغنی میشیم از آوردنش اعتمادن علا علوم لغت یعنی ادبیات عرب. هذه حاجت و شخص منطقی به مباحث الفاظ من اجل تفاهم مع غیره، پس الفاظ شدن مدار و لفادت ول استفاده. بلی المنطقی حاجتون اخرى، نیاز شخصی کاری به دیگری نداره، تو کتابخانه نشسته می اندیشد ولی بازم از الفاظ مستغنی نیست. حاجتون اخرى الى مباحث الالفاظ من اجل نفسی، مال خودشه، مال تعلیم و تعلم و افاده و تفاهم با دیگرانم نیست. این حاجت ثانی اعظم به نظر ما و اشد من حاجت الاولا که مقام افاده و استفاده باشه، بل لعل این حاجت ثانی هی سبب الاصلی و حقیقی برای ادخال این ابحاث و مباحث الفاظ در باب منطق. حالا او چیه؟ من استعین و علا توضیح کمک می طلبیم بر توضیح و تبیین مرادمون به ذکر یک تمهید نافع و سودمند. این تمهید رو در شرح مطالع آوردن طی یک صفحه خورده ای، ایشون هم با بیان واضح تر ذکر می کنن به جامع تر. ثم نذكر بعد از این تمهید وجه حاجت الانسان فی نفسه، قطع نظر از این که با دیگری حرف داره، خودش تنهایی، الى معرفت مباحث الفاظ نتیجتا لین مقدمه. فنقول اما تمهید، ان للاشیاء اربعه وجودان، اشیایی که در دور و بر ما هستن در خارج چهار نحوه وجود دارد. وجودان حقیقیان که تابع اعتبار کسی نیستند، در واقع به نفس الامر در ظرف خودشون موجودند، و وجودان اعتباریان جعلیان که تابع اعتبار معتبر و جعل جائل هستند، قراردادیان واقعی نیستند. الاول از این چهار وجود، الوجود الخارجی که وجود که جناب عالی در خارج موجودی، و وجود اشیایی که در اطراف شماست و نه این اشیایی که در اطراف شماست دورتر از شما، همه موجودند در خارج بالای سر شما. اینها من افراد انسان، حیوان، شجر، حجر، شمس، قمر، نجوم، ارضی، سمایی، الی غیر ذلک از وجودات خارجیه که حد و حصری براشون نیست، از جماد و نبات و حیوان الی آخر. این یه نحوه وجود در خارج موجوده، تکوینی هم از تابع اعتبار من و شما نیست. از ثانی الوجود و ذهنی و هو علم و نا، وجود ذهنی همون علم است، همون علم ما به اشیا رو وجود ذهنی میگن. علم و نا بالاشیاء الخارجیه و غیر اشیاء خارجی از مفاهیم ذهنیه که مفهوم انسان چی چیه، مفهوم فلان چیه، اینا معلوم ما هست، دایره وجود ذهنی وسیع تره. وقد قلنا سابقا در درس‌های قبلی در تعریف علم حصولی گفتیم ان دلل انسان قوتن، نیروی است که تنتبع و چاپ میشه در اون قوه صور الاشیا، و هذه القوه تسمى از ذهن، اسم این قوه را ذهن میگذارن، ول انتباع و چاپ شدن صور در اون ذهن در اون قوه یسمى اسمش وجود ذهنی، الوجود الذهنی الذي هو العلم، چیزی دیگر. و هذان الوجودان خارجی و ذهنی هم الوجودان الحقیقیان، تابع اعتبار کسی نیستن، لان این دو وجود لیسا به وضع واضع ولا به اعتبار معتبرن، نه جائل میخواد نه اعتبار کسی میخواد، بخوایم یا نخوایم این در خارج موجوده، در ذهن منم این صورت هست.